بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها، تحیت و احترام ما رو بپذیرید و دعا میکنیم و امیدواریم که تنهاتون انشالله سالم، دلهاتون شاد و انشاءالله نور ایمان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در قلوب همه شما و ما بتابد، اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید تو این برنامه بنده در محضر شما هستم و توفیق همراهی با مجری عزیزمون رو نداریم و به همین دلیل هم قدری برنامه با تأخیر آغاز شد. ما رو عفو بفرمایید. امیدواریم که در این فرصت کوتاهی که در حضورتون هستیم بتونیم انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم و از همین الان میتونید دست به کار بشید، سوالاتتون رو مطرح کنید. از راه‌های مختلف هم میتونید پیامک بدید، هم میتونید تلفن بزنید و راه‌های ارتباطی هم برای شما الان انشالله دوستان ما از اتاق فرمان ثبت میکنن تو گیرنده هاتون، هم از طریق پیام، خب شماره ها هم اومد، هم شماره تلفن، هم شماره پیامک، هم میتونید پیامک بزنید و هم میتونید تلفن بزنید. صدای گرم شما رو ما بشنویم و انشالله پاسخ شما رو محضرتون عرض بکنیم. خب چون فرصت کوتاه و ما یه مقداری برنامه رو دیر شروع کردیم، سوالات رو من سریع‌تر عرض میکنم. 0918 4 شماره آخر 1627 متنی که فرستادن اینه، فرمودن سلام خسته نباشید، ما هم محضر شما عرض سلام داریم و خب دیگه عنایت کردن و لطف فرمودن، ما هم همطور عرض ارادت میکنیم. سوالشون اینه که آیا ماتی که 24 ساعته مانع وضو میشود یا نه؟ به عبارت دیگر کسی که از رژ لب استفاده میکنه، حالا به تعبیر ماها ماتیک زده، خانمی که به لبهاش ماتیک زده، آیا میتواند وضو بگیره یا موقع غسلش بدون اینکه پاک کنه بره غسل بکنه؟ و از عرض می شود که این ماده آرایشی استفاده کنه 24 ساعته، یعنی دیگه پاک نکنه به هیچ طریقی، آیا لبها جزء صورت حساب میشن؟ پاسخ این است که بله، لبها جزء صورت هم، من قانونش عرض میکنم، ما سعیمون بر اینه جوری پاسخ بدیم که بینندگان عزیز ما بتونن انشالله به جای اینکه ماهی بگیریم دستشون بدیم، ماهیگیری رو یاد بگیرن، قانون کلی بگیم. ببینید در وضو صورت و دست‌ها باید شسته بشه، اون چیزی که ظاهر است. باطن نه. باطن کجاست؟ داخل دهان خیر، داخل بینی خیر، داخل چشم ها خیر، تو غسل، داخل گوش خیر. اما ظاهره. وقتی شما دهانتون رو میبندید، آیا لبها داخل قرار میگیرن یا بیرون؟ ببینید، این لبهاست. این لبها الان جزء ظاهر صورت حساب میشه، بنابراین مانع نباید داشته باشه و باید آب بگیره. اگر مانعی وجود داره به هر طریقی فرق نمیکنه، از جمله ماتیک، باید این مانع برطرف بشه برای غسل وضو تا وضو درست باشه. تلفن داریم، بفرمایید. آقای واحدی از تهران.
جا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من خدمت شما ارادت دارم، همیشه دعاگوی شما هستم.
شما لطف دارید، تشکر.
یه سوال داشتم، یه نمازی هست در روز جمعه بین نماز ظهر و عصر که برای رفع فتنه و بلا خونده میشه و من همیشه نیت که برای خودم میکنم بی نیت برای رفع بلا از امام زمانم میکنم و خانواده هم میکنم. میتونم با یه نماز چند تا نیت داشته باشم و نماز رو فقط یه دونه خونده بشه؟
بله.
یک مطلب. بعد یکم، من از مادر سید هستم، خواستم که آیا من سید محسوب میشم یا نه؟ چون در پایان اون نماز یه خط دعایی داره که آخرش میگه و ابیه ابراهیم علیه السلام و میگه اگر سید هستی باید بگه و ابینا ابراهیم علیه السلام. خواستم تکلیفم رو بدونم که کدوم بخشش رو بخونم. ممنون میشم،
تشکر میکنم از لطفتون آقای واحدی. بله اجازه هست من جواب رو عرض کنم؟ بله بسیار خوب. بسیار خوب. سوال بعدی خواهرمون صداشون رو پخش بفرمایید.
الو
بفرمایید.
ببخشید صدا خیلی ضعیف، من میشنوم صدا رو.
ما صدای شما رو داریم، صدای شما رو خوب داریم.
آقای وحیدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
بعد از اندر کرونا برنامه.
تشکر.
البته به سختی دارم میشنوم صداتون رو.
بله بفرمایید.
من میخواستم از خدمتتون سوال کنم که مگر این نیمی از بحث خمس برای تبلیغات دینی و این مسائل نیستش؟
بله.
بعد یه مطلبی می‌خواستم خدمت بگم، چون با توجه به اینکه شبکه هم مال آیت الله مکارم هستش و به هر حال ایشون از رهبران این شبکه هسته، خدمتتون عرض کنم که ما شهرستانا میریم مساجد حتی یه پیش نماز نداره، مساجد میریم تو روستاهاش میبینیم اصلا مسجد درش وا نمیشه، فقط یه اذان پخش میشه و قطع میشه و برنامه نماز جماعت و کارهای تبلیغی محرم، سفر، رمضان اصلا کلا تعطیله توی روستاها. بعد در عوض مثلا الان روستاهای سمت زنجان، قیدار، ما هرچی میریم میبینیم نه تبلیغی وجود داره، نه اونجا حوزه‌های علمیه به قول معروف نماینده‌ای دارن که به مردم مسائل دینی آشنا کنن. ولی در عوض هفته پیش کردستان بودیم، انقدر توی روستای اهل تسنن انقدر تبلیغات قوی بود، پنج وعده نماز میخوندن و در هر پنج وعده کلی به قول معروف کار تبلیغی میکرد روحانی اون مسجد.
خب میدونم. الان سوال شما شفاف چیه؟
بله. من فقط میخوام ببینم واقعا چرا به قول معروف حالا که ما تو بحث به قول ما شیعه تو بحث خمسمون داریم این مسئله رو، چرا اینقدر تو مساجد به قول معروف شهرستان ها کمکاری هستش؟ همین.
بله.
اگه لطف کنید فقط اینو یا با مراجع، به هر حال من این شرح ارتباطی ندارم که اینو کلی مطرح کنم.
ناچار
شدم اینجا مطرح کنم.
این مسئله شرعی نبود ولی چشم. من توضیح
میدم.
بسیار خوب. من متشکرم. خب دیگه تلفن نداریم الان. بسیار خوب. ببینید پاسخ سوال اول که اون برادر عزیزمون فرمودن که آی واحدی از تهران فرمودن که نمازی میخونم به این سبک، آیا میتونم این نماز رو برای رفع بلا از وجود مقدس حضرت ولی عصرم نیت بکنم؟ بله. هیچ اشکالی نداره، چون مقید نشده که نیت کنید برای رفع بلا مثلا از شخص خودتون. آیا نمیشه و نیت کنید رفع بلا رو از دیگران؟ چرا، هیچ اشکالی نداره. نماز رو شما میخونید به نیت این که بلا، مثل صدقه هیچ فرقی نمیکنه. شما صدقه که میدید نمیتونید چند تا نیت بکنید؟ صدقه میدم قربتن الله برای این که بلا از من دور شود، نمیتونم دیگه نیت کنم از زن و بچه‌ام؟ چرا، حالا اونا رو نیت کردم. میتونم نیت بکنم که و مثلا فرض بفرمایید از امام زمان علیه السلام برای سلامتی ازش، چرا، هیچ اشکالی نداره. چند تا نیت رو میتونید عرض میشود که در یک کار خودتون همه رو با هم دیگه جمع بکنید و اون نیت رو داشته باشید. سوال دومتون که من یادداشت نکردم، اگر عنایت بکنن دوستان اتاق فرمان، چی بود سوال دوم آقای واحدی از تهران تا من سوال خواهرمون رو جواب بدم بعد سوال دوم آقای بله 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 بله. ببینید خواهرمون خانم دوام که از کرج زنگ زدن، البته سوال شرعی نبود ولی من توضیح میدم خدمتتون. ببینید اون چه که یه عنوان خمس به حضرات آیون مراجع داده میشه، نصفش سهم سادات. بنابراین ما انتظار نداشته باشیم که سهم سادات رو آقایون مراجع مصرف کارهای تبلیغی کنن. مال سادات فقیره. میگن ما سهم سادات رو معمولا اجازه مصرفش رو به خود افراد میدیم، به خود مکلفین. یعنی شاید بسیاری از افراد نیمی از خمس رو که سهم ساداته اصلا تحویل دفاتر مراجع اصلا نمیدن، خودشون میرن سید فقیر سراغ دارن میرن میدن. این از این میمونه نصف خمس، نصفش سهم امامه. اولا باید توجه داشته باشیم که عزیزانی که متدینن دغدغه دارن و خمس بده هستن تعدادشون زیاد نیست. اگر ما بخوام درصد بگیریم از هر 100 نفر، خب همه که اولا خمس بهشون واجب نمیشه، بعضی هستن سر سال خمسی بهشون تعلق نمیگیره، این مال این. اونام که خمس بهشون تعلق میگیره باز دو دسته هستن. عده ای از اونها ولو سرمایه‌دار هم باشن، ثروتمند باشن، نمیدن. اینا هم شما بذارید کنار، میمونه یه دسته قلیلی، یه گروه کمی از کسانی که خمس به گردنشون اومده، اینها خمس رو میارن تحویل میدن. نصف خمس میشه سهم امام. اون وقت شما ملاحظه بفرمایید که ما چقدر نیاز به این بودجه دینی داریم در موارد مختلف. شما الان همین شبکه جهانی ولایت رو ملاحظه بفرمایید. خب این شبکه جهانی است، مخاطبینش در 5 قاره دنیا دارن استفاده میکنن. اما تا همین چندی پیش یکی از آنتنها، یکی از ماهواره‌ها قطع بود به دلیل مشکل مالی و خب اخیراً به حمد الله این حل شد. خب این نیاز داره به وجوهات، نیاز داره به سهم امام، از سهم امام خرج بشه اینجا. فرض بفرمایید که حضرت آیت الله مکارم خب از سهم امام اینجا مصرف میکنن، خب مگه در ماه چقدر این سهم امام میاد؟ علاوه بر این بودجه کلانی که خود این شبکه میخواد، مثلا جاهای دیگه مشابهین هم وجود داره دیگه، اونجا هم میخوان خرج کنن. وقت شما اون چیزی رو که ملاحظه میکنین، مساجدی است که امام جماعت نداره، جاهایی است که تبلیغ نداره، در حالی که به اندازه‌ای که این وجوهات میاد، به عبارت دیگر، عبارت فنیش اینه، الاهم و فالاهم، یعنی مهمترین جا مصرف میشود. خدای نکرده اینجوری نیست که این وجوهات جایی هرز بره، نه اصلا اینجوری نیست، وجوهات جایی هرز نمیره. شما اطمینان کامل داشته باشید. خب مراجع معظم تقلید عادلند، اینجوری نیستش که برای چهار قرون پول خدایی نکرده خودشون رو مبتلایی به گناه بکنن، نه اینجوری نیست. اونها بر اساس خلاصه اولویت بندی ها این سهم امام را مصرف میکنن. البته خود حوزه نیاز داره، خب میدونید این همه طلبه باید اینا تربیت بشن برای ترویج و تبلیغ اسلام و مکتب اهل بیت، این کار لازمیه، واجبیه. خب آیا طلبه‌ای که حتی گاهی اجاره خونه منزلشون رو نداره کمک هزینه تحصیلی نمیخواد؟ قطعا میخواد. یک شهریه ناچیز، یک شهریه بسیار ناچیز، خب این باید از وجوهات داده بشه. بنابراین من فکر نمیکنم که واقعا علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما بی توجه باشن نسبت به این مسائلی که شما میگید. درسته، کاملا واقف هستیم، مساجدی هستن که حتی امام جماعت نداره، چه رسد به بحث‌های فرهنگی تبلیغی که نیازه. از اون طرف هم اینم واقف هستیم که گاهی فرقه های مختلف اون چنان تبلیغ میکنن که دیگه ما میدانیم بودجه ها از کجا میاد. شما اونا رو با ما مقایسه نکنید، اونا بودجه های خارجی دارن و در هر صورت آل سعود بودجه های فراوانی داره خرج میکنه، جاهای مختلف و کشورهای مختلف. در یه روستا 4 خانوار اگر باشن، یک مبلغ وهابی گاهی برای اونها میارن میگذارن که مغز اونها رو شستشو بده، زندگیش هم تأمین میکنن و بودجه درست حسابی هم در اختیارش میذارن. منتها ما با اونها قابل مقایسه نیستیم، بودجه ما دولتی نیست، ما از دولت بودجه نمیگیریم، بودجه ما مردمی است. وجوهات هم در حد بسیار اندکی است که امیدواریم ان شاء الله با برکتی که درش وجود داره و حضرت بقیت الله ارواح نافذه عنایت میفرمایند، با همین بودجه ناچیز این مکتب و این مذهب برحق اهل بیت همچنان ثابت و پایدار و استوار باشه. حالا مردم هم باید به اندازه‌ای که واجبه برشون خمسشون رو بدن. یه مقدارم تبلیغات ما ضعیفه. باید این احکام رو بدونن، واجب مالیه. همونطوری که کشاورز باید زکات بده، باید کسی هم که خمس به گردنش میاد خمسش رو عرض می‌شود که به مرجع تقلید خودش برساند که انشالله در جای خودش حتما مصرف بشود. بریم سراغ پیامک‌ها. من معذرت می‌خوام، عرض می‌شود که آقای واحدی اگر حتی پیامک هم به ما بدن خوبه، که من سوال دومشون رو چون یادداشت نکردم فراموش کردم. اگه دوستان اتاق فرمان یادشون هست میتونن بفرمان. خب خانمی از قزوین سوال کردن که پدر من سکته کرده، نمیتواند خودش به حمام برود، من میبرم و میشورم، گناه نمی کنم؟ اینو ما بارها عرض کردیم. در هر صورت ببینید، دختر و پدر درسته که محرمه، اما محرم به بدن هست، نه محرم به اندام تناسلی. یعنی خلاصه اگر پسرش هم همین کار رو بخواد انجام بده فرق نمی کنه. یعنی اگر به جای دختر پسرش بخواد بره، هم جنس هم دیگه، پسر پدر هر دو مردن، برادر میخواد ببره فرق نمی کنه. چون مشکل در این است که، مشکل در مورد فرض کن دستش که نیستش که، پاش که نیستش که، مشکل در این است که اندام تناسلی رو نه میتونه نگاه کنه نه میتونه لمس بکنه. بنابراین طبیعتاً هم حتما ایشون میخوان بفرمان که شاید مادرم هم نمیدونم مادرشون هست نیست، مادر میتونن نمیتونن. اگر مادرشون بتونه این کار بکنه خب محرم دیگه، زن و شوهره، اون اشکال نداره. اگر مادرشون نباشه یا از دنیا رفته یا مثلا توان نداره، چه دختر ببرد چه پسر ببرد، حتما باید مواظبت بکنن که با یک پوششی که اندام تناسلی شخص پوشیده باشد ایشون ببردشون حمام و شستشو بدن که نظرشون و نگاهشون بر اون مواضع نیفته، اون وقت اشکالی نخواهد داشت. بله سوال دوم آقای واحدی، ممنونم، ایشون پیامک زدن فرمودن که بعد از اون نماز دعایی رو انجام میدم من، که سوالشون این بود یادم اومد، ایشون فرمودن من مادرم سیدن، آیا من سید حساب میشم؟ اینم ما بارها عرض کردیم، بله کسی که مادرش سیده فرزند رسول خدا حساب میشه، سید است. سادات کسانی هستن که نسلشون به هاشم میرسد. چندی پیش تو خیابون یک کسی جلو منو گرفت گفت که آقا بفرمایید علی ابن ابی طالب سیده؟ سید بوده؟ گفتم بله. گفت خب علی ابن ابی طالب که بچه پیغمبر نیستش که، دیگه سادات بچه های پیغمبر هم. از کردم خب اشتباه همینه، بچه های پیغمبر هم سیدن، ولی کسی نگفت فقط بچه های پیغمبر سیدن. سادات نسلشون به هاشم میرسه، خب امیر المومنین سلام الله علیه هم از نسل هاشم است، پیغمبر هم خودش از نسل هاشمه، حتی بن العباس هم ادعای سیادت میکردن، درست هم میگفتن، چون اونها هم نسلشون از هاشم عباس ابن عبدالمطلب، اینا نسلشون از هاشمه. هر کس که نسلش به هاشم برسه سیده، حالا از طریق پدر یا مادر هیچ فرق نمیکنه. عنایت بفرمایید، امام حسن و امام حسین اینها فرزندان پیغمبرن، با اینکه نوه دختری هن. و الان ایشون، این آقایی که الان پیامک زدن و تلفن هم زدن، ایشون نوه پیغمبرن از طریق مادر، دختری میشه، یعنی مادرشون سیده، مادرشون رو پیغمبر، بله سید حساب میشید، اون احترام رو دارید شما، ولی احکام سیادت بار نمیشود. یعنی چی؟ یعنی نصف خمس که سهم سادات فقیره به اینجور افراد اگر فقیر باشن داده نمیشه. یعنی سهم سادات مال کسی است که از طریق پدر سیادت داشته باشه، نه از طریق مادر. یا نشانه های سیادت، مثلا یه طلبه ایست، فرض بفرمایید مادرش سیده، میتونه امامه مشکی بر سر بگذارد؟ نه نمیتونه. میتونه شال سبز بندازه؟ نه نمیتواند. نشانه های سیادت رو استفاده نکنه و سهم سادات هم اگر فقیر باشه نگیره، ولی اون احترام رو و اون شرافت رو عرض میشود که دارد و میتونه افتخار بکنه به اینکه من فرزند پیامبر هستم. خب تلفن داریم؟ بله 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 میریم میان برنامه رو میبینیم، ان شاءالله برمیگردیم دوره تلفن هاتون رو و پیامک ها رو جواب میدیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفى وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشرى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین ذکرها و البته آسان‌ترین ذکرها که همه بلدن علاوه بر اینکه ذکر دعا هم هست، یعنی از خدا درخواست میکنید، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است که پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمود من صلى علی مره صلى الله علیه مئت مره، کسی که یک بار بر من درود بفرستد خدای متعال و ملائکه بر او 100 بار درود خواهند فرستاد. میان برنامه‌مون ما رو به یاد مرقد مطهر و شریف و نورانی قبة الخضرای پیغمبر اکرم در مدینه انداخت. امیدواریم که انشالله راه باز بشه و همه کسانی که آرزو دارن مشرف بشن، چه اونایی که رفتن چه اونایی که نرفتن تا حالا، انشالله مشرف بشن و کنار مرقد نورانی پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی ها و همینطور بقی مظلوم برند و انشالله اونجا دعاگو باشیم. خب خواهرمون از هلند خانم سهیلا پیامک دادن، سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله، تشکر کردن، ما هم متشکریم. گفتن که من وقتی قرآن میخوانم منظورم خوندن قرآن روزانه است، که آدم روزانه حالا مثلا فرض کنید یه صفحه دو صفحه قرآن میخونه، به کلمه ای که مشکل است برخورد میکنم، بعضی کلمات قرآن برای بعضی مشکله، کلمه را تکرار میکنم تا صحیحش رو بخونم و باز تمام خط را از اول برمیگردم و میخوانم. این طور درسته یا باید همون طور بقیه خط را ادامه بدهم؟ هر دوش مانعی نداره، هم شما وقتی کلمه رو احتیاطاً دوباره خوندید و دیگه مطمئن شدید که کلمه رو صحیح گفتید ادامه بدید بقیهش رو، نیازی نیست به این که خط رو برگردید از اول، ولی خب از اول آیم، از اول خط منظور یعنی از اول آیه، یا نه از اول آیم نه، مثلا از اول اون جمله، آیه طولانی از اول اون جمله از اونم برگردید بخونید، هیچ تفاوتی نداره، فرقی نمی‌کنه. بله تلفن داریم، بفرمایید. بله خانم قدیمی از قزوین.
سلام، سلام، خسته نباشید.
بله که سلام و رحمت الله.
تشکر میکنیم از برنامه‌تون.
ممنون.
یه سوالی دارم داداشم، پدرم مرحوم شده.
بله.
داداشم بزرگتر خونه است.
بله.
ولی توان روزه نماز خوندن اونو نداره. خواستم ببینم چیکار کنیم. ما خودمان اقدام کنیم قبوله یا باید به عهده اونه؟
بله.
باید نماز روزه پدرمان یا بگیرد یا هزینهشو پرداخت کنه؟ هیچ کدام توانشو نداره.
یعنی توان جسمی نداره؟
یعنی برای گرفتن روزه توان جسمی نداره، ولی مالی اونقدر نیست که خودش هزینهشو پرداخت کند، مثلا برای پدرش نماز روزه بخونه.
سوال دیگه هم دارید؟
نه، دست شما درد نکنه. ممنون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب تلفن دیگه هم داریم یا همین جواب بدیم آیان؟ بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید، نماز و روزه پدر و طبق فتوای بعضی از مراجع مادر هم حکمش همینه. نماز و روزه پدر یا مادر که از دنیا میرن و نخوندند بر پسر بزرگتر واجبه. خب حالا اینجا پدر از دنیا رفته و پسر بزرگ داره، نمازها و روزه ها بر او واجبه، ولی بستگی دارد به این که آیا روزه ها رو میتونه بگیره یا نه. اگر روزه ها رو توان نداره بگیره، تکلیف نداره. اصلا در مورد نمازها اینجوری نیست، چون نماز آدم توان داره دیگه، منتها تدریجی، آرام آرام. لازم نیستش که شغلش رو رها بکنه بعد صبح تا شب رو به قبله تو خونه داره نماز قضای پدر میخونه. نه، همچین چیزی ازش خواسته نشده. بره سر کار، بره زندگیشو اداره بکنه، گاهی هم نمازهای قضای پدر رو انجام بده. پس نماز رو از روزه جدا بکنید. روزه ها رو نمیتونه بگیره، خیلی تکلیف نداره. از جیبش باید پول بده، اجیر بگیره روزه ها رو اون شخص بگیره؟ نه، اگر واقعا نمیتونه از جیبش هم لازم نیست پول بده. ولی یه نکته هست و اون اینه که اگر پدر شما وصیت کرده که برای من چند سال نماز بخرید، یعنی پول بدید نماز بگیرن، یا روزه بخرید، یعنی پول بدید یه کسی روزه بگیره، اگر وصیت کرده، خب طبق وصیتش پول بدید، یعنی از مال پدر، آن از جیب، از مال پدر پول بدید و به وصیتش عمل بکنید. اون وقت دیگه از دوش پسر بزرگتر هم طبیعتاً این تکلیف برداشته میشه. خب بریم سراغ بقیه سوالات. فرمودن من بله سوال شرعی نداشتم، خواستم عرض ادبی داشته باشم و خب لطف فرمودن دیگه. حالا بنده هم متشکرم از نمیدونم حالا آقای امیری یا خانم امیری از کرج. ما هم ارادت محضر همه بینندگان خوب و عزیزمون داریم. همین شب گذشته من معمولا جمعه های شب آخر شب میرم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. همین دیشب کنار زری همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت رو دعا کردم و ارادت ما همیشه انشالله باقی است. از عراق خانم مبینا از عراق فرمودن با سلام، ارث دختر چقدر است؟ ارث دختر چقدر است؟ منظور ارث دختر از پدر مادر دیگه، منظور اینه دیگه، و الا اگر برادر بمیره میشه ارث خواهر. ارث دختر از پدر یا از مادر چقدره؟ متفاوته، گاهی یک دختره، گاهی بیشتر از یک دختره، اینا حسابهای جدایی داره. گاهی ورثه دیگه هم هست، گاهی ورثه دیگه نیست، مختلف اینها. ممکنه چند تا پسر چند تا دختر، گاهی یه دختره، گاهی دو تا دختره، بنابراین اینا جزئیاتی داره. البته تمام رساله های حضرات آیون مراجع بحث ارث رو داره، حتما هم انشالله شما رساله دارید، در اختیارتون هست، به رساله مراجعه کنید، بحث ارث رو در اونجا میبینید. ولی اگر سوال شما شفافتر باشه که ببینیم یه دونه دختر است یا بیشتر یه دونه، اون وقت کسی که از دنیا رفته، حالا فرض بفرمایید پدر یا مادر از دنیا رفتن، میخوان ارث به این بچه برسه، آیا میت پدر مادرش زندن، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ این دختر خانم زندن یا نه؟ اینا همه فرق میکنه. اگر سوال رو یه مقداری شفاف و واضح بفرمایند، انشاءالله جوابش هم روشنتر خواهد بود. سوال دومش این است که در اعیاد میتوان روزه گرفت؟ بله، فقط دو تا ایده که انسان نمیتونه روزه بگیره. شما در عید قدیر مستحب روزه بگیرید، یکی از چهار روز مهم ساله. شما در عید مبعث مستحب روزه بگیرید. شما در عید مولود، یعنی ولادت هفته ربیع که گذشت، ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، مستحب است روزه بگیرید. دو تا عید است که نمیتونید روزه بگیرید. یکی عید فطر است، یعنی بعد از تمام شدن ماه رمضان. یکی عید قربانه، یعنی دهم ذیحجه. این دو تا حرام است که انسان روزه بگیره. اعیاد دیگر انسان میتونه روزه بگیره. پیامک بعدی آقای نعمت الله حبیبی از هرات افغانستان فرمودن سوال اینه، البته سلام کردن، بندم خدمتشون عرض سلام دارم. ما وقتی به دوره قرآن میرویم و قرآن میخوانیم، به سجده های واجب که میرسیم و میخواهیم انجام بدیم، به خاطر تنگی جا مهرها را به دست خود میگیریم. مهرها رو به دست خود میگیریم، یعنی اینجوری جانی سجده کنن، شلوغ چیپ نشستن و عده‌ای هم رو به قبله نیستن، آیا این سجده درست است یا خیر؟ خب میدونید که چهار جا در قرآن ما سجده واجب داریم. در چهار سوره قرآن یه آیه است آیه سجده داره. وقتی آیه سجده رو بخونیم یا قاری بخواند ما بشنویم، سجده داره و سجدهش مثل سجده نمازه. یعنی شما نمیتونید مهر اینجوری، نه این فایده نداره. باید هفت عضوتون روی زمین قرار بگیره، پیشانیتون روی مهر باشه، ولی روی زمین، نه به این صورتی که نشستید جا نیست، نشستم نمیتونم خم بشم، نه اون فایده نداره. ولی رو به قبله بودن شرط نیست، نه خیر نیازی نیست، وضو هم نمیخواد. یه کسی نشسته داره قرآن میخونه، سوره سجده دار خوند، اتفاقا وضو هم نداشت، اشکال نداره که بدون وضو، قبله هم نمیخواد، رفت سجده، ذکرم نمیخواد، هیچ کدوم اینا نمیخواد. فقط همین که هفت عضو را بر زمین بگذارد، پیشانیش هم روی مهر بگذارد، عرض میشود همین سجده تلاوت قرآنی و کافیه. البته ذکر مستحب داره، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیت و رقا، سجدت لک تعبدا و رقا. این ذکر مستحبه در سجده است که انسان برای اون آیات سجده‌دار میخونه. از عراق خانم مبینا تماس گرفتن و پیامک دادن که بله، پدر بزرگ مادر بزرگ زنده هستن و ما دو نفریم، دختر و پسر. خب اگر پدر بزرگ مادر بزرگ زندن، یعنی پدر و مادر میت زندن، اونا هر کدوم یه شیشم میبرن خودشون، لکل واحد منهما سدس، یک شیشم پدر یک شیشم مادر میبره و دو نفرن دختر و پسر، مابقی بین این دختر و پسر تقسیم میشه. چقدر؟ پسر دو برابر، دختر نصف اون میبره. لذکر مثل حظل انثیین، پسر دو برابر، دختر هم یه برابر. پس بنابراین ورثه میشن چهار نفر. کسی از دنیا رفته، البته اینم ننوشتن که خب حالا این شخصی که از دنیا رفته پسر و دخترش الان باقی موندن، همسرم داره یا همسر نداره؟ و همسرم باز عرض میشود اگه همسرش زنده باشه، همسرش هم یک هشتم میبره، یک هشتم همسر میبره، یک ششم پدر، یک ششم مادر، مابقیرم پسر و دختر، دو برابر پسر و نصفش دختر میبرد. پیامش دادن که البته خب اسم مبارکشون نگفتن، نمیدونیم کجا هستن، از کجان، چیزی نگفتن. با سلام، واگذار کردن امتیاز وام به شخص دیگر اشکال دارد یا ندارد؟ شما رفتید مدتی زحمت کشیدید، تو نوبت بودید، الان امتیاز وام بهتون داده بانک که می توانید تسهیلات بگیرید. البته اینو من درستش کنم، امتیاز وام نیست، امتیاز تسهیلاته. وام یعنی قرض الحسنه، قرض الحسنه بانک نمیده، عاشق چشم ابروی کسی نیست، اونا میخوان سود خودشونو ببرن، تسهیلاته. بنا شده به شما یه تسهیلاتی بدن، درسته؟ کاراش هم کردید، الان آماده آماده است، ولی نمیگیرید از بانک، میخواد برید این امتیاز رو به دیگری واگذار کنید و اون بره وام رو بگیره. آیا میشه واگذار کرد؟ بستگی به مقررات داره. اگر مقررات اجازه میده، خلاف مقررات نیست، بله گفتن قابل انتقال، اب نداره، منتقل به دیگری میکنید به دو جور. یک، دوستتونه، فامیلتونه، آشناتونه، نمیخواد ازش چیزی بگیری، مجانی واگذار میکنید، مجانی. دو، این که واگذار میکنید، در برابرش میتوانید مقداری پول بگیرید طبق توافق و رضایت طرفین، یعنی به اندازه که طرف مقابلم راضی، شما هم راضی هستید، اشکال نداره. اینم اضافه بکنم، اینی که ما الان توضیح دادیم واگذاری امتیاز بود، نه واگذاری خود تسهیلات. اشتباه نشه، این رو عنایت بفرمایید. اگر شما بعد از اینکه این امتیاز رو داشتید رفتید پولم گرفتید، 20 میلیون تسهیلات گرفتید، خدا به روز کسی نیاره که 20 میلیون تسهیلات گرفته، حالا بناست تا آخر مثلا 38 میلیون برگردونه، حالا اونش هیچ، 20 میلیون رو شما گرفتید به حسابتون ریختن، بعد کسی میاد به شما میگه که میشه شما این پول رو به من بدید؟ بله میشه، اما وقتی دادید به چه عنوانی شما میدید به اون؟ قرضه. وقت شما 20 میلیون رو دارید به اون قرض میدید، قسطا رو کی باید بره بده؟ قسطا رو اون آقا باید بره بده. چقدر باید بره بده؟ 20 میلیون و 38 میلیون مثلا 40 میلیون باید بره. این رباست و نزوله و حرامه. پس قبل از اینکه تبدیل به پول بشه و نقد بشه امتیاز رو واگذار کنید، بله مانعی نداره، ولی تبدیل به پول شد، پول رو به اون بدید به عنوان قرض، قسطاتون رو بخواد بره بده، این میشه حرام و ربا و عرض شود که نزول خواهد بود. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن اگر در نماز احتیاط شک کنیم نمازمون چه میشود؟ نماز احتیاط که گاهی یه رکعته، گاهی دو رکعته، گاهی ایستاده است، گاهی نشسته است، کسی شک میکنه در نماز احتیاط که الان بنا بود یه رکعت بخونم، الان رکعت اولم تمام یا رکعت دومم؟ اگه دوم باشم که بی خوده، یه رکعت باید میخوندم نه دو رکعت. شک که در نماز احتیاط اگر کسی انجام داد، یعنی براش پیش اومد شک کرد که یک رکعت است یا دو رکعت، اینجا بنا رو میذاره برای این که یه رکعتم، بنابراین میشینه تشهد میخونه سلام میده تمام، یعنی نماز احتیاطش درسته، یه رکعتی بوده، چون نمیدونه رکعت دوم خونده یا نه. احکامی که ما در مورد شک تو نماز داریم اینجا نیستا. تو نماز شما شک بین 3 و 4 میکنید، یه حکم خاص داره، شک بین 4 و 5 میکنید، شک بین 2 و 3 میکنید، که یه وقتم آقای علوی زحمت کشیدن جدول رو به صورت تصویری آوردن روی صفحه و بینندگان ما مشاهده کردن، ما هم توضیح دادیم. اون فرق میکنه با شک در نماز احتیاط. تو نماز احتیاط اگر شک کرد که مثلا من یه رکعت خوندم یا دو رکعت، یه رکعت که حتما خوندید، رکعت دوم هم که معلوم نیست خونده باشید، بنابراین طبق همون عمل میکنید. آقای حبیبی از حرات با سوال دیگری دارم. فرمودن سوال دیگر من این است که وقتی ما نماز والدین میخوانیم بعد از حمد آیاتی دارد، قبل از این آیات بسم الله دارد یا خیر؟ خب ما مشابهشو خیلی داریم، ما نمازهایی داریم که بعد از حمد شما آیات میخونید. کدام نماز است؟ اینو خوبه آقای علوی بگذاریم به مسابقه. اون کدام نماز است که هر شب هم خونده میشه بعد از حمد آیاتی میخوانید؟ خب خودمون جواب میدیم، نماز قفیله است. سوره حمد رو میخونید بعد میگید وظنون الله بمغاظبا فظن لن نقدر علی. بسم الله بگیم یا نگیم؟ نه بسم الله نداره، بسم الله مال اول سوره است. شما سوره میخواد شروع کنید مثل سوره قل هو الله مثلا، سوره کوثر، سوره قد، بسم الله میگید، ولی چند تا آیه میخواد بخونید. نماز والدین هم که ایشون گفتن بعد از حمد اینه: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 10 مرتبه تو رکعت اول. تو رکعت دوم رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اونم 10 مرتبه بسم الله نداره. فرمودن در نماز دهه اول ماه ذیحجه و وعدنا موسی، اونم آیه است، اونم بسم الله نداره. و خب دیگه سوال دیگه ای الان تو پیامک نداشتیم، فقط نمیدونم خانم جهانی است، آقای جهانی عزیز ما از هر جا که هستن بنده ازشون متشکرم و لطف کردن، همه بینندگان لطف میکنن ما رو شرمنده میکنن، من نخونم دیگه اون چیزی رو که فرمودن در تشکرات از این حقیر فقیر بهتره. فرمودن که از هلند، نمیدونم اسم مبارکشون رو نگفتن، فرمودن که با عرض سلام نذر کردم برای حاجتی که داشتم ایام البیض هر ماه روزه بگیرم. ایام البیض بدونن بینندگان، ایام البیض یعنی 13ام 14ام 15ام هر ماه. 13ام 14ام 15ام همین چند روز پیش گذشتیم، الان فکر می‌کنم امروز 20مه، نمیدونم 20ام یا 21ام ما هستیم و عرض می‌شود که 13ام 14ام 15ام گفتن نظم می‌کنم روزه بگیرم و هر ماه این ایام رو روزه می‌گیرم. نیتش رو چجور نیت بکنم؟ خب نیتش این که شما نذر کردید این روزا رو، نیتش این است که روزه میگیرید قربتن الله برای ادای نذرتون. زبان آوردن نمیخواد، همون دستتون کافی است. هنوز حاجتم را نگرفتم. خب بنا بوده حاجت بگیرید، شما روزتون رو بگیرید دیگه، نذرتون اینجوری بوده دیگه. برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد هر ماه 13ام 14ام 15ام روزه بگیرم. تا حاجتتون برآورده نشده تکلیفی ندارید. نیت کردم قرآن رو 10 بار ختم کنم، خب اینم نیته، این نذر نیست، بنابراین تکلیفی بر عهده شما نیامده. سوالم این است که برای نیت حاجتی ضروری تر، بله برای نیت حاجتی ضروری تر یک قرآن دیگر به نیابت حضرت نرگس برای سلامتی امام زمان میخواهم بگیرم، آیا میتوانم و یا باید همان 10 تا قرآن اول؟ نه میتونید، اشکال نداره، اشکال نداره. شما نذر کردید 10 بار قرآن رو ختم میکنید، الان یه دونه دیگه هم نذر میکنید میشه 11، اشکال نداره. اون 10 تا رو هر زمانی که انجام دادید ختم 11 هم بعدش انجام میدید، بنابراین نذرتون صحیحه. و اگر میخواد نذر شرعی باشه باید بر زبان بیارید. به همین شکلی که عرض کردم، برای خداست بر عهده من که مثلا نیازی هم نیست حتما حاجت داشته باشید، هیچ نیازی نیست، مثلا یک ختم قرآن کنم برای سلامتی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. تشکر میکنیم، فرمودن اجرتون با حضرت ولیعصر. آقای موسوی یا خانم موسوی از اصفهان، اگر در نماز احتیاط اشتباهاً سوره توحید را هم بخوانیم چطور است؟ اول باید من یه نکته بگم بعد جواب بدم. نماز احتیاط الله اکبر حمد، سوره دیگه نداره، حمد که تمام شد برید رکوع، سوره نداره. ولی اگر اشتباهاً سوره توحید یا الان غیر سوره توحید فرق نمی‌کنه، اگر سهواً سوره را خواندید بعد از سوره حمد، اشکالی در نماز احتیاطتون ایجاد نخواهد شد. اینم پاسخ به سوال عزیز بیننده ما از اصفهان. خب حالا ببینیم که تلفن دیگه داریم یا نداریم، به من بفرمایید. و اگر بله، خب پیامک داریم. گفتن من 3 سال روزه نگرفتم، سرگیجه دارم، نمیتوانم روزه بگیرم، چه کار بکنم؟ سرگیجه دارم. خب بله الان نمیتونید روزه بگیرید، ولی برای ما نگفتید که اون 3 سالی که روزه نگرفتیدم همین مشکل رو داشتید. اگر اون 3 سالی که ما رمزون روزه نگرفتید همین مشکل سرگیجه رو، یا بعضی ها میگرن دارن مثلا روزه رو نگرفته، روزه برای ضرر داره، خب بقیه سالم نمیتونه بگیره، بیماریش دائمیه، ما اینو بهش میگیم مریض سال. اگر کسی مریض سال باشه 12 ماه سال مریضه، نه روزه دارد نه غذا. خیلی اینو ما تکرار کردیم. تکلیفش چیه؟ تکلیفش این است که برای هر روز 750 گرم مواد غذایی خام رو به فقیری که میدونه و میشناسه و مطمئنه بهش بده. یعنی میشه 30 تا 50 گرم چقدر میشه؟ میشه 22 کیلو نیم. 3 ساله 3 تا 22 کیلو نیم مواد غذایی رو، حالا میتونه برنج باشه، میتونه گندم باشه، آرد باشه، نان باشه، اینو به فقیر بدن در صورتی که مریض سال بودن. و الا نه، اگر الان ایشون سرگیجه دارند و قبلا میتونستن غذا کنن اون بحث عرض میشود که دیگری دارد. ببینیم خب بعدش سوال داریم یا نداریم دیگه. بله تلفن داریم. خیلی بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خب فرمودن که سلام، 0916 4 شماره آخر 3976. 0916 مال کجاست آقا؟ 0916. بله بله، مال استان لرستان عزیز. مراد هستم از خرم آباد. گوشت جوجه تیغی حلال است؟ خیر، با کمال تاسف عرض بکنم نخورید. انقدر خدا حیوانات حلال گوشت رو برای ما خلق کرده که حساب نداره. تا حلال ها هستن سراغ حرام نرویم. جوجه تیغی جز حیوانات حرام گوشته، مثل فرض کن خرگوش. خرگوش حالا البته ایشون که اصرار ندارن به خوردن حرام، ولی متاسفانه گاهی شنیده می شود که بعضی اصرار دارن. حالا چه اصراری؟ حتما گوشت خرگوش بخورن، حتما جوجه تیغی بخورن. و گاهی از این بدتر شنیده می شود بعضی از رستوران ها، بعضی از عرض می شود که ساندویجی ها از گوشت های حرام استفاده می کنن. جوجه تیغی، حالا بحثش که گفتیم، خرچنگ رو میان تو ساندویج و امثال اینها تو مملکت اسلامی و کشور اسلامی. قطعا ما نباید چنین چیزی داشته باشیم. چسبش حرام، خوردنش هم از نظر شرعی حرامه. از لبنان فرمودن سلام، به نسبت للمتنجس الاول و الثانی و الثالث. خب لو سمحتم، خب البته سوالو ناقص گفتن، ولی خب من متوجه شدم. فرمودن که چجوری باید الان توضیح بدم. ببینید بینندگان عزیز ما، ما یک چیزهایی داریم که نجسن، یعنی ذاتن نجسن، مثل خون. به این میگیم عین نجس، مثل خون، مثل ادرار، مثلا مثل مدفوع. اما یه سری چیزها داریم، میلیونها چیز داریم که اینها ذاتن پاکن ولی ممکن است نجس بشوند. به این میگیم متنجس. دست بنده ذاتن که نجس نیست، ولی اگر خون روش بریزه این دست من میشه متنجس. حالا اگه خون رو من تراشیدم، دستم باید آب بکشم، دست من متنجسه. خب حالا اگر من این دست خودم رو که خون رو زائل کردم ولی آب نکشیدم، درست شد؟ عرق کرد، این عرق دست من به جایی بخوره نجس نمی کنه؟ چرا؟ به این عبای من بخوره، عبای منم چی میشه؟ متنجس میشه. متنجس اول، متنجس دوم. بعد عبای من ممکنه با رطوبت به چی بخوره؟ فرض کنید به این مبلی که روش نشستم، مبلم مرطوب بشه، این میشه متنجس سوم. خب هی سرایت میکنه، متنجس اول دومی رو، عبای منو نجس میکنه، سومی نجس میشه. ولی طبق فتوای بعضی از آقایون فقها مثل حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، مقام رهبری، بعضی از آقایون فقها، تا سه واسطه فقط این اثر نجاست رو منتقل میکنه، از چهارم به بعد دیگه نجس نمیشود. مثال بزنم، یعنی وقتی دست من با رطوبت به عبا میشه نجس، عبای من با رطوبت به مبل میشه نجس، ولی مبل اگر دیگه با رطوبت با چیز دیگری برخورد کرد، اون چیز چهارمی دیگه نجس نمیشود. اصطلاحا میگن متنجس تا سه واسطه نجس میکند، نه بیشتر. و اینم فتوای همه نیست، اشتباه نشه عرض کردم، هر کسی باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کنه. از عراق توضیح دادن که بله من سرگیجم بوده از قبل، بنابراین از بچگی بوده، میشن مریض سال، قضا و کفاره نداره، قضا و خود روزه رو نداره، کفاره رو داره که گفتیم. با سلام و خسته نباشید. کسی که به مکه مکرمه مشرف نشده، میشود کلمه حاج خانم یا حاج آقا رو به اونها بگوییم؟ تعارف اگر باشه بله، تعارف. و الا اگر من بدانم این آقا مکه نرفته ولی میخوام بهش بگم حاج آقا این دروغه، این خانم مکه نرفته، میخوام بگم حاج خانم دروغه. حاج اسم فاعله، حاج یعنی کسی که حج کرده است. بعضیا عمره رفتن، خب بهشون میگن حاج آقا، حاج خانم. عمره که حج نیستش که، عمره رفته، حج موسم خاص داره، تو ذی حجه باید اون اعمال انجام بده. بنابراین اگر بدانیم و با قصد مخصوصا بگیم کذبه و این دروغه. اینم که گفتیم، سلام، در نمازی مثل نماز لیلت و دفن هم در آیت الکرسی بسم الله بخوانیم یا نخوانیم؟ نخیر، نخیر. آیت الکرسی هم اول سوره که نیستش که، آیت الله کرسی مال آخرای سوره بقره است. یه چند آیه است، یه چند آیه است که در نماز لیلة الدفن آیت الله کرسی میخونید. نه اونم بسم الله ندارد. سوال بعدی 0913 چهار شماره آخر 0651 گفتن سلام و علیکم السلام. چطور پول را سپرده کنیم و سود بگیریم که حلال باشد؟ مقلد از آیت الله سیستانی هستم. خب اینم ما بارها مکرر توضیح دادیم ولی عیب نداره، مشکل نداره. ایشون سوال فرمودن، اینو عرض میکنیم که همه بهش دقت بکنن. شما وقتی میرید بانک میخواد سپرده گذاری کنید، پول را قرض نمیدید، قرض نیست، سپرده میگذارید. سپرده یعنی چی؟ یعنی میرید اونجا یک برگه میگیرید، قرار داده، اینو میخونید. تو این برگه نوشته است که من با این مشخصات این مبلغ را به بانک میدهم و بانک را وکیل میکنم از طرف خودم که با پول من برند کار اقتصادی بکنند. خب پس شما سرمایه گذارید، با سرمایه شما داره کار میشه، سود اون کار رو باید به شما بدن. این نزول نیست، این ربا نیست، هیچ اشکالی نداره. به فتوای همه آقایون مراجع و از سایت الله سیستانی هم به همین ترتیب، و شما وکیل میکنید اونها رو. بعدم آخر سر مصالحه میشه، اون چیزی که به عنوان علل حساب به شما دادن تمام میشه، کار میره سراغ، عرض میشود که کارتون. دو تا سوال دیگه هم داریم اگر اجازه بدن عزیزان اتاق فرمان، که ما برنامه‌مون رو تأخیر شروع کردیم، اینا رو من سریع جواب بدم. فرزندی که قبلا کسی به فرزند خواندگی بزرگ کرده و میداند پدر مادرش کس دیگری است، از پدر و مادر اصلیش ارث میبره؟ بله، هر کسی از پدر و مادر اصلیش ارث میبره. یکی از اشتباهات ما اینه که الان بچه‌هایی که از بهزیستی میارن شناسنامه به اسمشون صادر میکنن. خب این شناسنامه وقتی به اسمش صادر شد، بعد که عرض میشود ناپدری، پدرخوانده بفرمایید، مادرخوانده از دنیا رفت، قانون چی میگه؟ قانون میگه این فرزند اینهاست. وقت میان تقسیم ارث میکنن به این، وقت میشه قصب، میشه مال حرام، میشه لقمه حرام، چون از پدرخوانده و مادرخوانده ارث نمیبرد چون فرزندشون نیست. وقت برعکس، از پدر و مادر اصلیش ارث میبرد. سوال آخری هم جواب بدیم. از هلند سوال کردن. با عرض سلام و علیک السلام، گوشت آهو حلال است؟ بله، گوشت آهو حلال است و عرض می شود مثل گوشت گوسفند و مثل گوشت گوساله و امثال اینها، آهو، گوز، اینا از حیوانات وحشی حلال هستند. خب امیدواریم که انشالله تونسته باشیم در این چند دقیقه سوالاتی که هم تلفنی بود و هم پیامکی بود محضر بینندگان عزیز جواب بدیم. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما. هر جا که هستید حتما حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. عزیزان شبکه‌مون که تلاش میکنن تا این برنامه ها روی آنتن بره، البته این یه برنامه است، این همه برنامه ها تو 24 ساعت، بخش فارسی، بخش عربی، بخش انگلیسی، بخش حوسا، 4 تا بخش داره این شبکه، که تلاش میکنن. دعا بفرمایید که انشالله خدا کمکشون بکنه، توفیقات روزافزون به همه عنایت بفرماید. برای این بنده هم دعا بفرمایید. از همه شما ممنون و متشکریم. تا برنامه بعد انشاءالله روز دوشنبه از ساعت 6 تقریبا تا 7 امیدواریم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.